او په شرکتونو به د یویش نه.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. میزبان برنامه خبری این ساعت من سحر عظیمی و اتفاق همکارم خالد مفتون هستم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. وزارت خارجه ایالات متحده در بررسی سالانه خود در مورد نقض حقوق بشر گفته است که در سال 2020 میلادی موارد نقض حقوق بشر در سراسر جهان به شمول افغانستان به گونه وافر مشاهده شده است. در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که با وجود آغاز مذاکرات میان هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر، گروه‌های شورشی مسلح حملات عمده‌ای را بالای نیروهای دولتی، اماکن عمومی و غیر نظامیان انجام دادند که موجب کشته و زخمی شدن هزاران نفر شده است. جزئیات از سحر عظیمی.
موارد مهم نقض حقوق بشر: قتل توسط شورشیان، قتل‌های غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی، گزارش‌های شکنجه و موارد مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از سوی طرفین درگیر می‌باشد. در گزارش همچنین از افزایش خشونت و هدف قرار دادن گروه‌های اقلیت‌ها و وجود بدترین اشکال کار کودکان یادآوری شده است. در گزارش از افزایش تهدیدهای خشونت‌آمیز و قتل‌های هدفمند علیه زنان، روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه از جمله کشته شدن 8 روزنامه‌نگار و فعال مدنی در سال 2020 تذکر یافته است. در گزارش آمده است که بی‌توجهی گسترده به حاکمیت قانون و مسئولیت از مجازات ناقضین حقوق بشر از جمله مشکلات جدی سال 2020 بوده است. بر اساس این گزارش، دولت به گونه مداوم و مؤثر سوء استفاده مقامات از جمله نیروهای امنیتی را تحقیق و تعقیب نکرده است. بر اساس این گزارش، عناصر ضد دولتی به حملاتشان بالای رهبران مذهبی که علیه طالبان صحبت می‌کردند ادامه داده و در سال 2020 بسیاری از علمای دینی در حملاتی که هیچ گروهی مسئولیت آنها را بر عهده نگرفتند کشته شدند. بر اساس این گزارش، گروه‌های مسلح و ویژه طالبان و داعش به استخدام کودکان ادامه داده و از کودکان زیر 12 سال من حیث جنگجو در طول سال استفاده کردند و گروه‌های شورشی از جمله طالبان به طور فزاینده‌ای از کودکان به عنوان بمب‌گذاران انتحاری استفاده کردند.
جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان، سفر 3 روزه خود را به ترکیه تکمیل کرد. سفارت ایالات متحده مستقر در ترکیه با نشر اعلامیه گفته است که آقای خلیزاد در جریان این سفر با مقام‌های ترکیه و افغانستان در مورد روند صلح آن کشور ملاقات کرده است. در این اعلامیه آمده است که مقام‌های آمریکایی و ترکی در مورد زمان، نحوه، اهداف و آجنده کنفرانس صلح افغانستان که قرار است در ترکیه برگزار شود گفتگو کردند تا اطمینان حاصل شود که همه جناح‌ها برای اشتراک در این کنفرانس آماده‌اند. اما این اعلامیه از زمان برگزاری این کنفرانس را مشخص نکرده است. ایالات متحده یکجا با متحدین ناتو و منطقه‌ایش تلاش می‌کند تا روند صلح افغانستان تسریع یابد و شرایط برای خروج قوای خارجی از افغانستان مساعد شود. مقام‌های امنیتی ولایت خوست امروز چهارشنبه گفتند که گروه طالبان یک پایگاه مشترک نیروهای خارجی و افغانستان را در آن ولایت آماج حملات راکتی قرار دادند. محمد داوود امین، قمندان امنی آن ولایت، به صدای آمریکا گفت که این حملات ناوقت سه‌شنبه شب انجام شد و تلفاتی در پی نداشت. آقای امین افزود که این پایگاه نیروهای خارجی و افغانستان در میدان هوایی سابقه ولایت خوست و در نزدیکی مرکز آن ولایت موقع دارد. گروه طالبان ضمن تایید حمله بر این مرکز نظامی گفته است که در این حملات راکتی به نیروهای ضربتی افغانستان تلفات وارد شده است. در این حال نیروهای ویژه تحت نام قطعه محافظتی خوست که در این پایگاه مستقرند با نشر خبرنامه‌ای گفتند که این حملات راکتی تلفات به آنان وارد نکرده و تمامی راکت‌ها در قسمت بیرونی این مرکز اصابت کرده است. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تا حال در مورد این حملات راکتی بر پایگاه مشترک نیروهای خارجی و قوای افغانستان تبصره نکرده است. قرار خبر دیگر، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز چهارشنبه گفت که در نتیجه عملیات‌های هدفمند قطعات ویژه این ریاست در بخش‌های ولایت خوست 17 عضو کلیدی شبکه یقانی کشته شده است. این ریاست با نشر خبرنامه گفته است که این عملیات‌ها پس از تقاضاهای مکرر باشندگان ولسوالی‌های صبری، جاجی، میدان و باک ولایت خوست انجام شده و در میان کشته شدگان سبیل حمدی، یکی از سرکرده‌های شبکه یقانی، شامل است. شبکه اقانی که رهبر آن معاون هبت الله آخندزاده رهبر گروه طالبان است، در فهرست گروه های دشتفکنی خارجی ایالات متحده درج است. مقام های امنیتی افغانستان امروز چهارشنبه از کشته شدن یک قمندان نیروهای سرحدی قلوردی 203 تندر در ولایت لوگر خبر دادند. ایمل مومند سخنگوی قلوردی 203 تندر به صدای امریکا گفت که فریدون فیاض قمندان لوای دوم نیروهای سرحدی این قلوردو زمانی در مرکز لوگر مورد حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت که برای انجام وظیفه‌اش به ولایت پکتیا می رفت. آقای مومند افزود که در این حمله یک محافظ آقای فیاض زخمی شده است. مسئولیت این حمله را تا حال فرد و گروهی بر عهده نگرفته است. مقام های امنیتی ولایت تخار امروز چهارشنبه گفتند که در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی رئیس شورای علمای آن ولایت کشته و 3 تن دیگر زخمی شده است. خلیل اسیر سخنگوی پلیس این ولایت به صدای آمریکا گفت که این انفجار پس از چاشت امروز چهارشنبه به وقت محل در شهر طالقان مرکز آن ولایت رخ داد و هدف آن عبدالصمد محمدی رئیس شورای علمای تخار بوده است. در یک رویداد دیگر مقام های محلی ولایت بلخ از وقوع یک انفجار در ولسوالی بلخ آن ولایت خبر داده و گفتند که در این انفجار به غیر نظامیان نیست تلفات وارد شده است. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ به صدای آمریکا گفت که در این انفجار 2 تن به شمول یک کودک جان باخته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. آقای عادل افزود که مواد انفجاری در یک کراچی جابجا شده بود. به گفته این مقام ولایت بلخ در میان مجروحین این انفجار 3 منصوب اردوی ملی و برخی از زنان و کودکان نیز شاملند. مسئولیت این انفجارها را تا حال فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک شرکت شرابسازی معروف چینی روند تولید مشروبات الکلی را در ایالت بلوچستان آن کشور آغاز کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این شرکت چینی در سال 2018 میلادی جواز تولید بیر را در پاکستان دریافت کرد. این شرکت چینی پس از تکمیل فابریکه تولید شراب به تاریخ 30 اپریل سال گذشته رسما در پاکستان ثبت و راجستر شد. مقام‌های پاکستانی گفتند که مشروبات تولید شده این شرکت به شهروندان چینی که در آن کشور مصرف کنند عرضه خواهد شد. این نخستین بار نیست که شرکت تولیدی مشروبات الکلی در پاکستان فعالیت می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده دستور داده است تا همه کارمندان غیر ضروری و اعضای خانواده‌هایشان میانمار را ترک کنند. این دستور در حال صادر شده است که نظامیان میانماری به خشونت و سرکوب مرگبار معترضان ضد کودتای نظامی در آن کشور ادامه می‌دهند. وزارت خارجه آمریکا با نشر ایرانی گفته است که نظامیان برمایی مقام‌های انتخاباتی حکومت آن کشور را از وظایفشان برکنار و آنان را توقیف کردند. در این اعلامیه همچنین آمده است انتظار می‌رود که مظاهرات ضد حاکمیت نظامی در آن کشور ادامه یابد. وزارت خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه گفت که سودان بر اساس توافق قبلی 335 میلیون دلار به قربانیان حملات ضد آمریکایی غرامت پرداخت کرده است. توافقی که این کشور آفریقایی را از فهرست سیاه آمریکا بیرون کرده است. حکومت انتقالی سودان این پول را در ارتباط به حملات ضد آمریکایی به شمول بمبگذاری های سال 1998 میلادی در سفارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا به خانواده های قربانیان پرداخت کرده است. مسئولیت آن بمبگذاری ها را شبکه القاعده بر عهده گرفته بود که دیکتاتور وقت سودان از آن حمایت میکرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که روابط آمریکا و سودان میتواند یک فصل جدید را آغاز کند. سودان سال گذشته به پرداخت غرامت در حال توافق کرد که به گونه جدی در پی بیرون شدن از فهرست سیاه کشورهای حامی دشت‌افغانی آمریکا بود، اقدامی که سرمایه‌گذاری در آن کشور را با شرایط دشوار اقتصادی مواجه کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا سال گذشته به بیرون کردن سودان از این فهرست توافق کرد، اما پرداخت غرامت و برسمه شناختن اسرائیل را از شرایط آن تعیین کرده بود. مقام های وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه گفتند که لوی دریسیس های روسیه و ایالات متحده با هم از طریق تماس تلفنی صحبت کردند. این موضوع را RIA خبرگزاری دولتی روسیه به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داده است، اما در مورد جزئیات صحبت این دو مقام نظامی ارشد مسکو و واشنگتن چیزی بیان نکرده است. خبرگزاری RIA گزارش داده است که این تماس تلفنی با ابتکار مقام های آمریکایی صورت گرفته است، اما مقام های وزارت دفاع ایالات متحده تا حال در مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با نشر گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان گفته است که در سال 2020 میلادی جهان شاهد نقص فراگیر حقوق بشر بود. بر اساس این گزارش، افغانستان نیز در زمره کشورهایی قرار دارد که نقص وسیع حقوق بشر در آن وجود داشته است. این گزارش نحوه برخورد حکومت‌ها با باشندگانشان را از حق رای‌دهی گرفته تا محل کارشان در بر می‌گیرد. برگردان دری گزارش آرش عربزاده را از همکارم قدیر مشرف می‌شنویم.
شمار زیادی از مردم در سال 2020 میلادی زیر وضعیت ظالمانه حقوق بشری رنج بردند. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه حقوق بشری خود این مطلب را بیان کرده، گزارشی که چگونگی رفتار حکومت‌ها را با شهروندانشان به بررسی گرفته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با چشم‌انداز تلخ ارائه این گزارش را آغاز کرد. The report releasing today shows that
the trend lines on human rights continue to move. گزارشی که امروز به نشر رسید نشان می‌دهد که شیوه‌های برخورد حقوق بشری در مسیر نادرستی در حرکتند. ما شواهد را می‌بینیم که در هر نقطه جهان این اتفاق می‌افتد.
در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا، مسائل مختلف افغانستان از کشتار افراد از سوی شورشیان گرفته تا کشتارهای بدون محاکمه از سوی نیروهای امنیتی، ناپدید شدن اجباری توسط افراد ضد حکومت، شکنجه و تحقیر توسط نیروهای امنیتی و اشخاص ضد حکومت، زندانی ساختن خودسرانه افراد توسط نیروهای امنیتی و اشخاص ضد حکومتی، نقض حقوق در منازعات داخلی به شمول کشتار افراد ملکی، فساد، ضعف تحقیقات و پاسخگو قرار دادن افراد در قضایای خشونت علیه زنان، استخدام کودکان در صفوف جنگ و آزار و اذیت جنسی کودکان شامل است. در این گزارش آمده است که عدم رعایت قانون و معافیت رسمی برای ناقضین حقوق بشر، ضعف و یا هم ناتوانی حکومت به خاطر رسیدگی به ناقضین دولتی حقوق بشر به شمول نیروهای امنیتی، مشکل عمده‌ای را برای مردم ایجاد کرده است. ادامه حملات از سوی عناصر ضد حکومت علیه آن از رهبران مذهبی که علیه طالبان حرف می‌زدند، کشتار ملا امامان طرفدار حکومت نیز از جمله نقض‌های حقوق بشری در این گزارش عنوان شده است. در این گزارش، گروه طالبان و شاخه خراسان داعش مسئول بیشترین استخدام کودکان به ویژه زیر سن 12 سال در صفوف جنگ تلقی شده. استفاده از کودکان در حملات انتحاری، سرقت، اختطاف و حمله بر کارمندان حکومت، خارجی ها و کارمندان صحی از سوی عناصر ضد حکومت از جمله موارد عمده نقض حقوق بشر در سال 2020 در افغانستان محسوب شده است. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که در 9 ماه نخست سال گذشته میلادی، افغانستان شاهد تلفات 5939 نفر غیر نظامی بوده که تقریبا 59% این تلفات به شورشیان مخالف حکومت مرتبط می شود. گروه طالبان مسئولیت تلفات غیر نظامیان را به عهده نگرفته و حملاتشان را عملیات استشهادی عنوان می کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هین ارائه این گزارش، رفتار حکومت چین را با اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های قومی آن کشور نسل‌کشی عنوان کرد. این گزارش فهرستی از خشونت‌ها و زندانی ساختن منتقدین و خبرنگاران را در کشورهای مانند روسیه و بلاروس به تصویر کشیده است. سارا هولیبینسکی، رئیس صحفی دیدبان حقوق بشر در واشنگتن می‌گوید که این گزارش برجسته کننده یک تغییر اداری در پالیسی خارجی است.
وقتی بالا می نگری به نوعی تعریف سوء استفاده حقوق بشر را مشاهده می کنی، ایران درست مقابلت قرار دارد. فکر می کنم که این اداره به ویژه یک علاقه‌مندی است تا این سوء استفاده ها برملا سازد.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنان از خشونت ها در میانمار یادآوری کرد که به تعقیب کودتای اول فوریه در آن کشور به چشم می خورد. کودتایی که پس از پیروزی آنگ سان سو چی، رهبر لیگ ملی برای دموکراسی میانمار، در انتخابات آن کشور اتفاق افتاد. خانم هولیوینسکی می افزاید که پاسخگو قرار دادن و مسئولیت پذیری مرتکبین نقض حقوق بشر به قربانیان عزت می بخشد.
هر قدر که کشورها این گونه گزارش های حقوق بشری را در پالیسی های خود قرار دهند، این معنی را افاده می کند که موضوع حقوق بشر در روی میزشان قرار دارد.
هولیوینسکی، رئیس صحفی دیدبان حقوق بشر در واشنگتن، می افزاید که رسیدگی در سیاست گذاری می تواند بر تصمیم گیری یک کشور برای ارسال سلاح به یک کشور دیگر تأثیر گذار باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
غلام فاروق مجروح عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که حکومت افغانستان با یک طرح مشترک و وضاحت کامل در کنفرانس استانبول شرکت خواهد کرد. آقای مجروح در یک مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش افزوده که حفظ نظام و تلاش برای جلوگیری از بروز انقطاع در افغانستان از اهداف حکومت افغانستان است. آقای مجروح همچنان تاکید کرده است که بحث خروج نیروهای آمریکایی و یا تمدید حضور آنان در افغانستان مهم است و ایالات متحده و گروه طالبان باید قبل از کنفرانس استانبول درباره آن به نتیجه برسند.
خب یکی از صحبت‌هایی که شده ای است که کنفرانس های مثل مسکو و کنفرانسی که قرار است در استانبول برگزار شود هدفشان تسریع بخشیدن به روند صلح است و مذاکرات در دوحه. پس از کنفرانس مسکو چی تغییرات مثبتی را شما دیدین؟ آیا به پیش رفته یا هیچ تغییر احساس نکردین؟
بعد از کنفرانس مسکو تا حال کدام مطلب جدیدی یا کدام روی کرد جدیدی در مذاکرات به وجود نیامده؟ اما کنفرانس ترکیه یک کنفرانسی است که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکلیات کاملا متفاوت هست. وسعت اشتراک کنندگان زیاد هست. کنفرانس در سطح جهانی هست، در سطح منطقه کشورها حضور دارند. کوشش میشه که نواقص هایی که وجود داشته نواقص ها برطرف شود. مدت زمان این کنفرانس زیادتر هست. سازمان ملل متحد من حیث یک سازمان معتبر جهانی را مدیریت میکنه و در اینجا طرح ها و دیدگاه هایی که از جوانب مختلف هست و بحث گرفته میشه و امیدواری ها از این کنفرانس نسبت به کنفرانس مسکو زیاد هست.
بله، شما با کنفرانس استانبول اشاره کردین و اهمیتش. شما شخصا در این کنفرانس شرکت خواهید کرد و از جانب افغانستان آیا رئیس جمهور افغانستان قرار هست در این کنفرانس شرکت بکند معلومات دان یا خیر؟
اول ببینیم که این کنفرانس در چی سطح برگزار خواهد شد. اگر مثل کنفرانس مسکو اعضای هیئت مذاکره کننده جانب مقابل در اونجا حضور داشته باشند، یقیناً که اعضای هیئت مذاکره کننده دوحه در اونجا حضور خواهند داشت. اگر در سطح رهبری حضور داشته باشند، معادل به او از جانب افغانستان تشریف خواهند آورد. شما حتما اعلامیه کابل خواندیم که قبلاً گفتن در صورتی که مولای آیت الله رهبر گروه طالبان حاضر شود، رئیس جمهور افغانستان هم اشتراک خواهند کرد. ما منتظر ای هستیم که افراد که شرکت میکنند در چی سطح خواهند بود و ما هم با همون سطح افراد در اونجا خواهیم فرستاد.
خب شما از طرح و برنامه‌ای صحبت کردین که در این نشست قرار است ارائه شود. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت افغانستان چی طرح و برنامه مشخصی داره که قرار است در کنفرانس استانبول ارائه کنند؟
در مرکز افغانستان هم روی یک سلسله برنامه کار میشه. شما از طرحی که قبلا از ریاست جمهوری اعلان شد، ریاست شورای عالی مصالحه همچنان طرح 37 ماده ای را آماده ساختن که از طریق رسانه ها به احضار مردم رسانیده شد و همچنان شاید بعد از سیاسیون افغانستان اونا هم طرح ها و برنامه های داشته باشند. با توجه به تمام طرح‌ها و دیدگاه‌هایی که از جانب نظام آماده خواهد شد، ما با یک طرح مشترک و یک وضاحت کامل به ترکیه اشتراک خواهیم کرد.
خب در طرحی که از سوی حکومت افغانستان البته میدیا بد دست آورده بودن و نشر کرده بودن آمده بود که رئیس جمهور افغانستان روی انتقال قدرت از طریق انتخابات هنوز پافشاری دارد و طالبان هم ظاهرا این موضوع را رد کردن. فکر میکنین که یک چنین بحثی چقدر میتونه که راهگشا باشه برای مذاکرات صلح و آیا طرحهای جایگزین وجود دارد سوی حکومت افغانستان یا خیر؟
خب در این که دولت افغانستان اراده داره که یک مشارکت سیاسی با وجود بیاید در این شک نیست و در این که چگونه از یک انقطاع جلوگیری بکنیم هم بسیار مهم است برای افغانستان و آینده افغانستان و این که رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده که ما در حال در صورتی که انتخابات صورت بگیره حاضر هستم که کنار بریم. یک خبر خوش است برای مردم افغانستان به این معنا که هم اراده رفتن به طرف صلح نشان میده و در کنار از او منتظر ای هستیم که دیدگاه ها مشترک ساخته شود. ما هم با در نظر داشته آنچه که در دوحه میگذره اول تلاش میکنیم که تا زمان نشست ترکیه به یک پیشرفت های قابل ملاحظه دست پیدا بکنیم و در ثانی با توجه به دیدگاه ها و نظریات و نشست هایی که ما با جانب مقابل داریم، مذاکرات که انجام میدیم، نظریات خود با دولت مرکزی افغانستان شریک بسازیم تا اینکه با در نظر گرفتن مجموعه نظریات هم از دوحه و هم از داخل کابل با یک طرح مشترکی که بتانه در اونجا راهگشا باشه اونا آمادگی بگیرن. خب طبیعتا در اینجا ایالات متحده امریکا، سازمان ملل متحد و سایر کشورها هم نقش خود دارن، اونا هم کوشش میکنن که به نحو دیدگاه ها را نزدیک بسازن و همچنان جانب مقابل هم حتما یک دیدگاه داره. برای ما مهم ای است که چگونه دیدگاه های مختلف با همدیگر نزدیک ساخته شود و در کنفرانس ترکیه ما بتانیم به یک ساختار اساسی که تضمین کننده نظام افغانستان و آینده افغانستان برای در او بوده باشه دست پیدا بکنیم.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
عملیات امدادی بزرگ برای حمایت از ده ها هزار پناهجوی روهنگیایی جریان دارد که هفته گذشته پناهگاه و دیگر زیرساخت‌های حیاتی آنان در کاکاس بازار بنگلادش به سبب شعله‌های عظیم تخریب شده بود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را همکارم رویا زمانی با توجه می‌رساند.
در حدود 48 هزار پناهجوی روهینگیایی در آتش سوزی که در اوایل هفته گذشته بخشای از کوتو پالونگ بالو حالی را در هم شکست پناهگاه های خود را از دست دادند. این بزرگترین کمپ پناهجویان در جهان است. این کمپ نزدیک به 600 هزار پناهجوی روهینگیایی را در خود جا داده است که در ماه آگست سال 2017 به دلیل خشونت و آزار و اذیت اردوی میانمار از آن کشور فرار کردند. آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد گزارش می دهد که روهینگیایی ها به طور موقت در این محل با خانواده و دوستان خود پناهنده شدند. این در حال است که این کمپ بر علاوه محل بود و باش و زیرساخت های حیاتی دیگر مانند شفاخانه ها، مراکز آموزشی و توزیع کمک ها در حال بازسازی است. اندرا مهیچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که اداره و شرکای آنان هزاران بسته امدادی را به پناهجویان توزیع میکنند و تیمهای طبی سیار در حال حرکت برای کمک به کسانی هستند که به کمکهای اولیه نیاز دارند. او میگوید که بیش از 40 پناهجوی آسیب دیده از آتش سوزی به دلیل اختلال روانی تحت معالجه قرار دارند.
Our teams on the ground are monitoring the safety and security of refugees.
تیم های ما در محل امنیت و مسئولیت پناهجویان را تحت نظر دارند. ما همچنان در تلاش رسیدگی به نیازهای حیاتی کودکان جدا شده هستیم. از زمان آتش سوزی ما همراه با شرکای خود بیشتر از 400 دختر و پسر جدا شده را شناسایی کرده ایم که اکنون با خانواده هایشان دوباره یکجا شدند. کاران ما همچنان دو خط تلفن کمکی در حمایت از کودکان و 4 میز کمکی در زمینه یکجا شدن دوباره کودکان با خانواده هایشان ایجاد می شود.
مهیج می گوید که حکومت بنگلادش یک کمیته عالی را برای بررسی علت شعله‌ور شدن آتش که هنوز علت آن معلوم نیست را ایجاد کرده است. این مقام ملل متحد همچنان افزود که تا حال 11 کشته به طور رسمی تایید شده است، اما وی می گوید که محل نگهداری بیش از 300 تن تا هنوز معلوم نیست. او از صدها داوطلب پناهجویی که به خانواده های آسیب دیده کمک می شوند قدردانی کرد. او می گوید که این داوطلبان در واکنش به عمل کرده بشر دوستانه ایشان در کمپ‌های کاکس بازار مهم بوده و می باشند.
آنها هفته گذشته اولین کسانی بودند که به گونه دست جمعی برای خاموش کردن آتش تلاش کردند. از آن زمان به بعد آنها به دیگر پناهجویان، نوجوانان، زنان حامله کمک می کنند تا پناهگاه های امن پیدا کنند. اینها مردم را تا مراکز صحی همراهی می کنند و پناهجویانی را که نیازمندی های خاصی دارند به مراکز مربوط می فرستند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان خواستار کمک های عاجل بین المللی شده است. این سازمان می گوید که برای مقابله با حالات پس از آتش سوزی فاجعه بار به 5.9 میلیون دلار نیاز است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تحلیلگران میگن ایالات متحده باید از نفوذ دیپلماتیک خیش بالای روسیه استفاده کند و جریان کمک‌های بشری را به سوریه که در آن 90% جمعیت این کشور با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و به کمک‌ها متکی‌اند یقینی سازد. دلگال گزارشی از عمان در این مورد فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
بهتر شدن وضع بشری در سوریه، جایی که ایالات متحده می تواند از آن نتایج مثبتی حاصل کند، چون در اینجا اثر و رسوخ ما موجود است. این مطلب را دفنی مکوردی، معاون سابق رئیس برنامه سوریه در اداره بین‌المللی انکشافی ایالات متحده در دفتر طرح انتقالی که اکنون در مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژی کار می کند بیان داشته است. مکوردی با انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هم‌عقیده است که او در این هفته از شورای امنیت ملل متحد خواست تا راه عبور سرحدی را برای کمک به سوریه که از سوی روسیه مسدود گردیده است بگشاید. دفنی مکوردی میگوید
has used humanitarian aid as a weapon of war. Life-saving aid has been denied to the people who need it most.
رژیم مساق از کمک‌های بشری منحصر به حربه‌ی جنگ استفاده کرده است. از همین سبب از رسیدن کمک‌های حیاتی برای مردمی که با آن سخت نیاز دارند مانع می‌شود. در جولای گذشته روس‌ها همراه با جنایی‌ها یک بار دیگر باز شدن یک راه عبوری سرحد در ترکیه را ویتو کردند که در آن صورت تکنون صرف یک راه عبوری سرحدی که بعد لب می‌رسد باز است.
کردی میگوید متقاعد ساختن روس‌ها که آن را همچنان باز بگذارند کار دشوار است. او از ایالات متحده می‌خواهد تا با استفاده از ابزار دیپلماتیکی که در اختیار دارد بکوشد تا این راه عبوری باز نگه داشته شود. او میگوید ایالات متحده باید پلان‌های لازمی احتیاطی را نیز داشته باشد. مکوردی و سایر تحلیلگران میگویند واشنگتن و ماسکو با گفتگوهای بیشتر نیاز دارند، چون هر دوی این کشورها برای رسیدن به هدف مطلوبشان نه تنها برای رسانیدن امداد بلکه برای این که با بحران سوریه چگونه برخورد کنند در رقابتند. جاشوا لندس تحقیق کننده از پانتون اوکلاهوما میگوید ایالات متحده و روسیه روی حاکمیت ملی سوریه مسئله کمک را مطرح میکنند.
Syrian government only controls maybe 65-70% of the Syrian territory. And of course,
ایالات متحده از حاکمیت ملی سوریه حمایت میکند، اما تغییر حکومت و تطبیق فیصله نامه های ملل متحد را که منجر به تغییر سیاسی در دمشق شود خواهان است. اینجاست که ما با این تلاش روی مسئله سرحدی و امدادی مواجه می شویم. امریکا با استفاده از کمک های خارجی من حیث یک ابزار بر ضد دمشق استفاده کرده و در حالی که رژیم سوریه از آن برای گرسنه ساختن مخالفین کار گرفته است. امریکا می خواهد مخالفین را تغذیه کند و این تلاش است برای این که کی سوریه را کنترل نماید.
ملل متحد نیز دلیل می آورد که انتقالات کمک های بشردوستانه به سوریه باید ادامه یابد. این سازمان می گوید تنها در طول سال گذشته نیاز به کمک ها برای مردم سوریه 20% افزایش یافت. دون از یک سو منازعه داران ادامه یافته است. از سوی هم در پهلوی همگیری کووید 19 ارزش پول این کشور نیز کاهش یافته است.
در این قسمت برنامه می رسیم به پایان بخش دوم سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما بعد از این بازپخش برنامه های ما را خواهید شنید. همراه ما باشید.